وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
أذان الظهر بوقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا
خدایا شکرت، خدایا قدردان نعمتهای بیشمار تو هستم. دلم میخواد همونی باشم که تو همیشه گفتی. میخوام امروز یه قراری باهات بذارم، قراری که همیشه سعی کردم سر قول قرارم بمونم. خدایی به من توفیق بده که به والدینم، به پدر و مادر عزیزم نیکی و احسان کنم. خدایا تو هوای منو داری؟ منم سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم و در حد و توان بضاعتم هست هوای پدر و مادرمو داشته باشم و دستشونو بگیرم و بهشون کمک کنم. آخه دعای خیر اونا یعنی این خود عاقبت به خیری. خدایا از من راضی باش. خدایا شکرت.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم برای داشتن زندگی آباد و یک خانواده ایمانی ساختن، اونم این که از ظن و گمان بپرهیزیم، از نشستن در فاصله‌ای که شیطان به معنای کدورت با وسیله ظن و گمان و تولید او در انسان ایجاد میکنه بپرهیزیم. من میخوام این جمله‌ای که در حقیقت جمله‌ای است که برای این برنامه با هم بودن حاضر کردم و براتون بخونم. به ظن و گمان بسنده کردن و به سراغ علم نرفتن لغزشگاهی مهلک است. ارجاع قرآنیم یکی از مثالها و مصادیقی است که انسانها در ظلم به خیشتن ساختن و اونم در مورد خداوند بود که گفتن خدا مثلا پسر داره. خب نکته حنیفیه دیگه، نکته ظریفیه، یعنی پیروی کردن از ظن و گمان خودشون. سوره مبارکه کهف آیات 2 تا 5 که مقدماتش رو از آیه 2 میگه، آیه 5 نتیجه میگیره، 5 رو میخوام بخونم. و نه آنان و نه پدرانشان به این گفتار دانشی ندارند، سخن بزرگی است که از دهانشان بیرون میآید و جز دروغ نمیگویند. ببینید چقدر خوب داره اشاره میکنه، میگه هیچ کدومشون ارجاع به دلیل نیست، ارجاع به هوا و هوس و پیروی از خواهشه، و نه آنان و نه پدرانشان. یعنی اینا نمیتونن بگن پدران ما، چون پدرانشون هم حجت نداشتن، به این گفتار دانش ندارن. و خداوند ببینید چه انتظار معقولی از انسان داره، یعنی حیات معقول. این که میگه به ظن و گمان بسنده نکن، برای این که میگه نعمت و موهبت عقل رو دادم، بررسی رو دادم، تو میتوانی بررسی بکنی به نتیجه برسی، تو میتوانی از موهبت عقلانیتت مدد بگیری، موجود در حقیقت بزرگ رو تو زندگیت به استخدام بگیر. این خدمتگزار انسان عقلانیت که اگر در موضع خودش قرار بگیره، وقت همه چیه انسان حالت تعادل به خودش میگیره. عقل اصلا خاصیتش اعتدال به وجود آوردنه. این هوا و هوسه که انسان رو به افراط و تفرید میکشونه، این خواهش های نفسانیه که انسان رو گاهی اوقات تندرو و کندرو میکنه. برای همین یکدیگر رو میخوانیم با آن بینشی و آن دانشی که قرآن کریم در ما ایجاد میکنه، پرهیز کردن از پیروی از هوای نفس. اینجا اکنون همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
نگاه کردن به رنگ و نور یک بنا میتونه ما رو با حس و حال خوبی که در اون مکان جریان داره پیوند بزنه. مسجد همون جایی که روحت رو با حس و حال خوب پیوند میزنه. آشنایی با یک مسجد دیگه به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع قیروان می پردازم. مسجد جامع قیروان که به نام مسجد عقبت ابن نافع هم شناخته میشه، یکی از با اهمیت ترین مسجدهای کشور تونس که در شهر تاریخی قیروان قرار داره. این مسجد قدیمی ترین محل عبادت در غرب جهان اسلام محسوب میشه که از اون به عنوان الگوی مساجدی یاد میشه که بعدها در مغرب زمین ساخته شد و علاوه بر اعتبار معنوی از نظر جهانی هم به عنوان شاهکار معماری و هنر اسلامی در نظر گرفته میشه. سال ساختش هم 670 میلادی 50 هجری، یعنی حدود 1400 سال پیش بوده. مساحتش در زمان ساخت بسیار کوچک بوده و سقف اون به طور مستقیم روی ستونها قرار داشته. اما با گذشت زمان در مراحل مختلف تاریخ اسلام تغییرات زیادی در اون ایجاد شده تا به شکل امروزی اون به مساحت 9000 متر مربع به عنوان یکی از بناهای مهم جهان اسلام در زمینه معماری رسیده. شهرت این مسجد و سایر اماکن عبادی شهر قیروان در طول تاریخ به توسعه و شهرت این شهر هم کمک کرده. از ویژگی‌های شهر قیروان یکی ساخت بیت الحکمه به عنوان نخستین دانشگاه اسلامیه که این دانشگاه متشکل از علمایی بوده که در این مسجد تدریس می‌کردند و از این لحاظ مرکز علم در تفکر اسلامی و حتی علوم غیر اسلامی بوده و نقش اون رو میتونیم با دانشگاه پاریس در قرون وسطا مقایسه کنیم. البته با طی شدن سیر نزولی این شهر، مرکز فکری به دانشگاه زیتون تونس منتقل شد. مسجد جامع شهر قیروان حیاتی با کف مرمرین و یک مناره چهارگوش مربع داره. امروزه محوطه این مسجد در برگیرنده 9 دروازه است که 6 دروازه اون به سمت حیات و 2 در اون به سمت شبستان اصلی و دروازه 9 در اون دسترسی به مقصوره رو میسر میکنه. مقصوره در مسجد دیواره یا مکانی بسته دور محراب مسجد برای محافظت حاکمان اسلامی یا امام جماعت. این قسمت فقط در مساجد مهم در شهرهای خیلی بزرگ ساخته می شده. مناره مسجد جامع قیروان با بلندی 31.5 متر روی فضای 10 متر مربعی قرار گرفته و به عنوان برج مراقبت و همینطور برای دعوت مؤمنان به نماز و سردادن بانگ اذان مورد استفاده قرار می گیره. بسیاری از مساجد آفریقایی با الهام از مناره این مسجد مناره‌ای برای مسجد خودشون بنا کردند. و آخرین نکته درباره مسجد جامع قیروان تونس این که دارای 5 گنبد که گنبد محراب قدیمی ترین گنبد در کشورهای آفریقایی محسوب میشه.
قبول باشه تئاتر عبادات شما رفقای عزیز و گرانقدر. یه روز دیگه، یه قرار دیگه، و چقدر قرار امروزمون قشنگ و باحال و باصفا و زیباست. قرار شد که به والدینمون نیکی و احسان کنیم، هواشون رو داشته باشیم، دوستشون داشته باشیم، چون پدر و مادر نعمتهای بسیار بسیار ارزشمندی هستن که ما به ازا ندارن و تا هستن. الهی که اونایی که پدر مادر هست کنارشون، سایه‌شون همچنان مستدام باشه، اونایی که پدر مادرشون آسمانی شده قرین رحمت الهی باشن، و مایی که پدر مادر داریم یادمون باشه که قدردانشون باشیم، شکرگزار خداوند باشیم و دستشون رو بگیریم، احترامشون نگه داریم که این ثروت‌ها، این گوهرهای یکتانه دیگه ما به ازا ندارن. بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناورانه تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. مارشال رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت راهسازی. خب همونطور که دیگه هر کسی میدونه، شرط اول توسعه در هر منطقه ای و در هر زمینه ای تأمین زیرساخت‌های لازم برای اون توسعه است. اگه میخوایم توی مناطق دور افتاده، توی مناطق کمتر برخوردار، اصطلاحاً محروم، مناطق روستایی، مناطق دوردست، آبادانی راه بندازیم، باید طبیعتاً زیرساختش رو فراهم بکنیم. یکی از اون مهمترین زیرساخت‌ها که میشه گفت لازمه سایر آبادانی‌ها و سایر جنبه‌های توسعه است، راه و جاده مناسبه، یعنی صنعت راهسازی. چیزی که ما نه تنها توی مناطق محروم و دور افتاده و مناطق روستاییمون ازش غفلت کردیم، بلکه توی معابر اصلیمون هم این مسئله راهسازی و جاده‌های مناسب استاندارد همچنان یک معضلیه. شما از یک شهری به شهر دیگه میخواید سفر بکنید، سفر برون شهری، وارد اتوبان و آزاد راهی میشید که بابتش عوارض هم میپردازید، اما حین رانندگی در این جاده و این مسیر میبینید که آسفالت مناسبی پیش روی شما نیست و مدام باید چشتون به جاده باشه برای اینکه چاله چوله ها رو بتونید رد بکنید. نمیگم این در همه آزادراهای کشور صادقه، اما به هر حال مسئله ایه که در خیلی جاها نمیشه کتمانش کرد. توی آبادیران میخواییم به همین مسئله بپردازیم و ببینیم که صنعت راهسازی چطور میتونه کمک کننده به رفع محرومیت در خیلی از مناطق کشور بشه و ببینیم که شرکت های دانش بنیان چطور تونستن به این مسئله کمک کنن.
چرا از محرومیت بیرون نمیاد یه منطقه؟
به دلیل ظریف سختی بالای منطقه و طولانی بودن اون منطقه، یعنی از بندرعباس تا خود اون منطقه مسافت‌های خیلی زیادی بود. اصلا هنوز یک روستاهایی هستش که اصلا نزدیک بلوچستان که میشن جاده ندارن. کاری کردن زمان زمانی که کفرنشین بودن اینا، اما الان به کمک خود و مردم و
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی، یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
آمار تلفات جاده‌ای در ایران 20 برابر میانگین جهانیه. این آمار یکی از آمارهای غیر قابل دفاع در کشور ما، یعنی هیچ جوره نمیشه توجیهش کرد. آیا همش مربوط به جاده‌های غیر استاندارد؟ خیر، خودروهای غیر استاندارد، روش‌های اشتباه رانندگی، شرایط جوی نامناسب و غیر مترقبه، همه اینها دخیله. اما قبول بکنیم که بخش زیادیش هم بستگی داره به جاده‌های ما. ما سالانه 28 هزار نفر رو در جاده‌هامون داریم از دست میدیم، فوت میشن. 30 هزار نفر مصدوم و معلول میشن. خب طبیعتاً اگر ما جاده‌های استاندارد، آسفالت استاندارد و راهسازی درست و پیشرفته داشته باشیم که در خیلی جاها داریم و در خیلی جاها باید این رو توسعه بدیم، این آمار ارقام خیلی 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 کاهش پیدا میکنه. حالا بشنویم از یک شرکتی که رفته به سمت تولید آسفالت استاندارد و با فناوری روز دنیا، شرکت دانش بنیانی که قرار صحبت‌های مدیرعاملش رو بشنویم.
شکور هستم، مدیر عامل شرکت ما. با توجه به شرایط موقعیت مکانی که در استان مازندران داشته و شرایط آب و هوایی که داشته و نقطه ضعفایی که توی بحث آسفالت وجود داشت، با بررسی تیم تحقیق و توسعه و آرندی ما تصمیم گرفت که آسفالت متخلخلی رو برای این منطقه طراحی و تولید بکنه. و تقریبا شرکت از سال 98 شروع فعالیت کرد، سال 1400 دانش بنیان شده و الان هم در خدمت شما هستیم. شرکت هم به منظور توسعه راه‌ها و افزایش کیفیت دوام و پایداری آسفالت همچنان در حال فعالیت و سعی میکنه که حالا با تیم‌های تحقیق و توسعه‌ای که داره به طور کیفیت بهتری رو در هر مرحله از تولید خودش داشته باشه. محصولاتی که ما داریم بیشتر محصولات و مشاوره محور هست. یعنی ما خدماتون به شکل مشاوره‌ای هست در حوزه تولید آسفالت، طراحی آسفالت‌های مختلف رو طراحی می‌کنیم که حالا بستگی به شرایط آب و هوایی اون منطقه خب متفاوت هست. حالا مثلا برای شمال کشور ما آسفالت متخلخل رو پیشنهاد می‌کنیم به پیمانکاران و حالا بر اساس شرایط محیطی آسفالت‌های زیست محیطی رو طراحی می‌کنیم براشون که با استفاده از موادهای بازیافتی طراحی میشه. محصول ما تقریبا یک محصول عمومی هست، حالا خیلی تفاوتی نمی‌کنه برای چه مناطقی بشه ازش استفاده کرد، چون مشتریای ما تقریبا بخش‌های سازمانی و دولتی هستند. ولی خب ما این آمادگی رو داریم که طراحی و مشاوره محصولی خودمون رو حالا برای مناطق محروم و حالا برای جاهایی که نیاز دارن که حالا به روسازی بهتری داشته باشن، شرایط بهتری رو برای آسفالت های خودشون داشته باشن، میتونیم با ارگان ها و حالا سازمان های مرتبط که تو این زمینه کار میکنن میتونیم همکاری داشته باشیم و خدمات رو حالا با شرایط خاصی که دارن باشون همکاری کنیم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنی چه اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم کامل حمایت همون پیش خواهیم برد.
آبادیران.
خب همچنان شنونده آبادیران هستید از شبکه رادیویی جوان که داره با شما از صنعت راهسازی و تأثیرش روی محرومیت زدایی در خیلی از مناطق کشور صحبت میکنه. قدیمی ترهایی که سنشون از ما خیلی بیشتره قطعا یادشون هست که شاید تک و توک روستاهای کشور پیش از انقلاب یا در اوایل انقلاب حتی جاده های خاکی داشتن. خب یکی از دستاوردهای کشور در این چند دهه واقعا ساخت جاده های روستایی به صورت موازی با جاده های شهری بوده و خب خیلی از راه های مواصلاتی که اصلا وجود نداشته رو ما در دهه های گذشته تونستیم در مناطق روستایی در مناطق محروم ایجاد بکنیم، اون هم نه به صورت خاکی بلکه به صورت آسفالت و استاندارد. اما همچنان هستند روستاها و مناطقی که جاده های خاکی مانع بزرگی برای خدمات رسانی به این مناطق شده و طبیعتاً یک نیروی انسانی از کارگرش گرفته تا مدیر و مسئول وقتی راه مواصلاتی مناسب پیش روی خودش برای رسیدن به یک منطقه محروم رو نمیبینه، تمایلی هم برای رفتن به اون منطقه و دیدن مشکلات اون منطقه از نزدیک نداره. اینو باید بپذیریم، این یکی از بزرگترین مشکلات ماست در بحث محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشورمون که باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. یعنی یه بخش عمده‌ای از بودجه‌ای که اختصاص پیدا می‌کنه به محرومیت زدایی از مناطق مختلف